شنود. کسی که روحش از مهربانی سرشار باشد، از دیگران محبت و مهربانی خواهد دید. با رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. لحظات عشقگاهی خوبی رو براتون آرزو میکنیم. دعوت میکنیم که همراه ما باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. بعد از ظهر شما بخیر. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حضرت سبحان. از طرف خودم و همکارانم پیشاپیش سال روز شهادت امیر مؤمنان علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در آستانه دومین شب از شبهای قدر از حضور شما عزیزان التماس دعا داریم و دعوت میکنیم که تا 25 دقیقه پیش رو رادیو ایران رو با برنامه جهان سیاست همراهی بفرمایید. امروز در این برنامه یه تحلیلی خواهید شنید. در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به رایزنی‌های دیپلماتیک ایران با کشورهای منطقه در سفر وزیر امور خارجه کشورمان. نسخه اصلی نگاهی دارد به صف کشتی‌های خارجی در بندر امام خمینی با بار کالاهای اساسی. با تحلیلگران از دور جدید سفرهای ترامپ برای جذب سرمایه‌گذاری در آمریکا می‌گوید و میکروفون خبرساز از بررسی ابعاد و آثار قدرت مقاومت در لبنان و منطقه گزارش می‌دهد.
دریچه
دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور رایزنی با مقامات عراقی به بغداد سفر کرده، شنبه شب با عادل عبدالمهدی نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کرد. سایت النشره عراق در بیانیه‌ای که از دفتر برهم صالح رئیس جمهوری عراق منتشر شده است نوشت:
عراق تلاش می‌کند که نقطه اتصال و پیوند بین کشورهای دوست و برادر و عنصر ثبات در منطقه به منظور برقراری روابطی متوازن با همه کشورها به ویژه کشورهای همجوار بر اساس منافع مشترک باشد.
دکتر ظریف در جریان این دیدار تمایل ایران برای توسعه افق‌های همکاری و هماهنگی دو جانبه بین دو کشور را مطرح کرد. در این دیدار آخرین تحولات سیاسی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و لزوم جلوگیری از جنگ و تنش و ایجاد آرامش و تکیه بر گفتگوی سازنده برای تحکیم پایه‌های صلح در منطقه و اهمیت تلاش مشترک برای در امان ماندن منطقه از زیان تحریم‌ها و دستیابی به راه حل‌های سیاسی برای بحران‌های کنونی مورد بحث قرار گرفت. ظریف در این دیدار همچنین دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از همتای عراقی او برای سفر به ایران به منظور پیگیری پرونده‌های مشترک را ارائه کرد. عراق به عنوان همسایه استراتژیک ایران از اهمیت زیادی در منطقه برخوردار است و روابط دو کشور تأثیر مهمی در تحولات منطقه‌ای خواهند داشت. در سفر مهم و تاریخی اسفند گذشته رئیس جمهوری کشورمان به عراق نیز نه تنها تحکیم روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلفی از روابط سیاسی گرفته تا مناسبات اقتصادی و ارتباطات فرهنگی دنبال شد، بلکه موجب عصبانیت بازیگران بدخواهی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی و البته تمسخر و تحقیر شخص دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نیز به دنبال داشت. نظر کارشناسی این بخش رو از یکی از کارشناسان سیاسی و از دیپلمات‌های سایر کشورمون خواهم پرسید که روی خط هستن با استودیو. آقای مجتبی امانی سلام عرض می‌کنم.
بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
بزرگواری آقای امانی، راجع به اهمیت استراتژیک همکاری‌های سیاسی و اقتصادی ایران با صحبت بکنیم و اینکه مناسبات این دو کشور چه تأثیراتی اساسا در منطقه خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این روابط دو دشمن مشخص داره که یکی آمریکایی هاست که از زمان سقوط صدام سعی کردن که جای پای خودشون رو در اونجا حفظ بکنن و همچنین سعودی که به دنبال این هستن که روابط استراتژیک ایران و عراق رو برهم بزنن و بارها در این رابطه اقدام کردن. اما با این همه روابط ایران و عراق به عنوان دو کشور الگو و در واقع یک نوع روابطی هست که کاملا به عنوان الگوی روابط همسایه ایران میتونه قلمداد بشه و این روابط همه ابعاد خاص خودش رو داره.
آقای امانی، اساساً هدف سفر وزیر امور خارجه کشورمون به عراق چی هست و اینکه این چه تأثیری بر پیشبرد اهداف ایران در منطقه میتونه داشته باشه؟ حالا بغیر از خود عراق، اینکه در منطقه چقدر در واقع مؤثر خواهد بود؟
قطعا سفر امروز جناب آقای دکتر ظریف به عراق دارای ابعادی از موضوعاتی هست که بر منطقه اخیراً تأثیر داشته. تهدیدات آمریکایی‌ها، تلاش‌های سعودی‌ها، جنگ روانی شدیدی که با انتشار اخبار و شایعات مختلف سعی می‌کنه که در واقع ایران رو در منطقه منزوی جلوه بده و تلاش بکنه که قبل از این که حتی یک تیر از سوی آمریکایی‌ها یا از طرف هر کس دیگری بخواد شلیک بشه، با همین تشرها، تهدیدها خواسته های خودشون رو پیش ببرن. من فکر می‌کنم که یکی از مراکزی که آمریکایی‌ها تلاش دارن که برای خالی کردن دل طرف مقابل روش تمرکز بکنن عراق هست.
بله.
آمریکایی‌ها به شدت نگران عکس العمل عراقی ها، چه ملت و چه دولت این کشور، در قبال هر گونه تهدیدی علیه ایران هستند. این یک موضوعیه که به صورت واضح آمریکایی ها نگرانی خودشون رو داشتن. تأخیر وزیر خارجه آمریکا به عراق و همچنین تلاش هایی که در این باره شده نشان از این موضوع داره و اهمیت در واقع روابط استراتژیک ایران و عراق رو برای اونها به عنوان خطری علیه طمع‌ورزی هاشون در منطقه.
بله. آقای دکتر ظریف در سفرشون به عراق از رئیس جمهوری اون کشور دعوت رسمی کردن که به ایران بیان. با نظر داشتن اینکه آمریکا بالاخره نتونست که شعاری رو که میداد محقق بکنه راجع به صفر رسوندن صادرات انرژی از ایران و به خصوص الان یکی از کشورهای بسیار مهم است که معاف شده از این دعوا تحریم ها، با در نظر داشتن همه اینها کنار هم چقدر مهم است سفر متقابل رئیس جمهوری عراق به ایران که در پاسخ در واقع به نوعی به سفر رئیس جمهوری کشورمون بود به اون کشور؟
اصلا سفر رئیس جمهور با توجه به اینکه از در واقع کردها و کردهای عراق هست دارای جنبه دو جانبه هست، یعنی هم مربوط به کل عراق هست و هم تأکیدی که از در واقع کرد به عنوان تقیه نفتیز و در واقع ارتباطاتی که اونجا وجود داره. به نظر من همه اینها نشون میده که همونجور که در اول هم گفته شد، بحث به صفر رسوندن صادرات نفت ایران یک شوخی هستش که اینها میخوان در واقع در منطقه کردن. هیچ کشوری ولو آمریکا قادر به این کار نیست. در هر حال خط قرمز ایران هم همین موضوعی هست که اجازه نخواهد داد که نفت کشورهای منطقه سادگی از اینجا صادر بشه و ایران محروم از اون باشه. این تهدیدی که همه مقامات انجام دادن که نفت یا برای همه آزاد هست و همه میتوانند صادر بکنن یا اینکه هیچ کس، در حال نشون میده که اون مطلبی که اونها رئیس جمهور آمریکا گفته که ایران صادرات نفت ایران رو به صفر خواهیم رسوند، یک در واقع توهمی هستش که بدون توجه به وضعیت منطقه اون رو بیان کرد.
آقای امانی، خیلی ممنونم از اینکه در گفتگو با جهان سیاست شرکتید. عصرتون بخیر. گفتگوی جهان سیاست بود با یکی از دیپلمات‌های سابق کشورمون و کارشناس مسائل سیاسی. لطفاً اگر نظری داشتید درباره سفر وزیر امور خارجه کشورمون به عراق به 3900 پیامک بفرستید.
نسخه اصلی
مستند این بخش نگاهی دارد به صفحه کشتی‌های خارجی در بندر امام خمینی با بار کالاهای اساسی.
خبر خوش مدیر کل گمرک استان خوزستان. عادل دریس خبر داد که واردات کالاهای اساسی از جمله شکر، روغن خام، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و دیگر کالاهای اساسی به کشور در مقایسه با سال گذشته از بندر امام حدود 85 در افزایش یافته. نسبت به مدت مشابه رشد 26% داشته. یکی از مشکلاتی که در حوزه تامین کالاهای اساسی وجود دارد، مقررات دست و پاگیر گمرکی است که باعث می‌شود کالاهایی که ضروری جامعه هستند در گمرک خاک بخورند و از آن طرف جامعه هم منتظر بماند.
این ذرت آقا خاک گرفته، اینو کی ما باید خروج کنیم؟ اگر سریعتر مجوزهای لازم از نهادها داده میشد الان به این وضع نمیافتاد که قیمت تمام امکان داره رو مردم تمام بشه.
این موضوع گاهی آنقدر مشکل ساز شد که حتی معاون اول سال گذشته پایش به گمرک تهران به خاطر آن باز شد تا مشکلات ترخیص برخی کالاهای اساسی را بررسی کند.
یه بخشی از مشکلات دیگه وجود داشت که امروز مطرح شد، بخشی از کالاهای مثلا شیر خشک نوزادان خب اندازه کافی در گمرک وجود داره.
اکنون شرایط اقتصادی کشور به مثابه یک نبرد اقتصادی است، بنابراین مقررات را باید متناسب با شرایط جنگی تدوین کرد. مظفر علیخانی، عضو اتاق ایران:
در یک شرایط خاص و ویژه که به تعبیر بعضی از مسئولین بلندپایه کشور از اون به عنوان شرایط جنگی یاد میکنن، همون مقررات رو بخوام اجرا کنیم، این جواب نمیده. حتی سازمان توسعه تجارت، حتی گمرک، حتی وزارت راه و ترابری، حتی سازمان بنادر و سایر دستگاه.
حالا با افزایش ترخیص کالا از بندر امام خمینی امید میرود که روند کاهش قیمتها در کالاهای اساسی شروع شود.
این ما را از خودکفایی دور کرد و اون صرفه اقتصادی بود. بودن آ تولید گندم، خودکفایی گندم صرفه اقتصادی نداره. صرفه اقتصادی به این است که گندم رو وارد کنی. خب بله معلومه ممکنه یه وقت صرفه اقتصادی در این باشه، اما وقتی جلو گندم شما رو گرفتن، جلو وارداتو گرفتن، به شما گندم نفروختن، چه کار میکنی؟
مقررات همچون سیم خاردار در جنگ اقتصادی میمانند که میتوانند در این جلوگیری از پیشروی دشمن خود به ابزاری برای کند شدن حرکت نیروهای خودی شوند. بنابراین باید شرایط را به گونه‌ای مهیا کرد که بنگاه‌های اقتصادی و مردم کمترین تأثیر را از تهاجم اقتصادی دشمن ببینند.
تحلیلگران.
رئیس جمهوری آمریکا در میان تظاهرات اعتراضی ژاپنی‌ها سفر 4 روزه‌اش را در توکیو شروع کرد. تظاهرکنندگان با شعار نه به ترامپ و نه به پایگاه، خواهان برچیده شدن پایگاه نظامیان آمریکایی از کشورشان شدند. دونالد ترامپ که برنامه‌اش در توکیو را با دیدار صاحبان سرمایه ژاپنی در سفارت آمریکا آغاز کرد، از آنها خواست سرمایه‌گذاری در آمریکا را افزایش دهند. تنش در شبه جزیره کره از دیگر محورهای مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا در ژاپن اعلام شده است. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا البته در بعد ورود یک شوک اقتصادی ژاپنی ها وارد کرد.
تراز تجاری دو کشور نامتعادله، بنابراین باید برای برقراری تجارتی عادلانه و رفع اختلافات تجاری واشنگتن و توکیو توافق امضا کنند. قصد دارم بر واردات خودروهای ژاپنی هم تعرفه وضع کنم.
شبکه خبری الجزیره درباره این دیدار اینطور میگوید:
ترامپ از این سفر که به طور ویژه و مجللی نیز برگزار شده بسیار مشکوف است. البته واقعیت این است که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در موقعیت‌های مختلف در تلاش بوده تا به این گمانه دامن بزند که رهبران دو کشور بسیار به هم نزدیکند. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به دلیل فقدان توان نظامی لازم که نتیجه قانون اساسی صلح طلبانه‌اش است، در ازای پناه گرفتن زیر چتر دفاع هسته‌ای ایالات متحده خود را با سیاست‌های آمریکا همسو کرده. این همسویی حتی در برهه‌هایی به رغم مخالفت‌های داخلی بوده، چنانکه ژاپن با تحمل مخالفت‌ها و انتقادهای شدید نیروهایش را به منظور حمایت از ارتش آمریکا به عراق فرستاد.
شینزو آبه در 6 سال اخیر سکان رهبری کشورش را در حالی در دست داشته که ژاپن همچنان با بحران کندی رشد اقتصادی روبروست. همزمان منتقدان داخلی او نیز از نزدیکی فوق‌العاده نخست وزیرشان به دونالد ترامپ چندان دلخوشی ندارند. خبرگزاری اسپوتنیک:
در سالهای اخیر رشد اقتصادی ژاپن کند شده و حالا با تحریم نفت ایران ژاپن نیز دچار مشکل میشه. ژاپن 10% از نیاز نفتی خودش از ایران تامین میکرد و با توجه به زلزله و سونامی گذشته که موجب از کار افتادن برخی از نیروگاه‌های اتمی در این کشور شده، نیاز این کشور به انرژی فسیلی بیشتر هم شده. شاید به همین خاطر که مقامات ژاپنی برای رایزنی با آمریکایی‌ها در خصوص نفت تلاش بیشتری میکنند. پذیرایی فوق‌العاده ژاپن از ترامپ در واقع نتیجه تلفیق یک استراتژی تاریخی و سیاست خارجی امروز دولت ژاپن که در قلب آن رابطه با آمریکا برای ژاپن را به جایگاه بی‌رقیب مبدل کرده. نکته مهم دیگه تمایل شدید ژاپن به نزدیکی بیشتر با آمریکا، اعتقادات رئیس جمهور آمریکا درباره تجارت جهانی است. ساختار اقتصاد ژاپن باعث شده که ژاپن در آستانه ارتقا یافتن به یک بازار بزرگ و پررونق باشه که ناگهان ترامپ به قدرت رسید و همه چیز تغییر کرد. جنگ تجاری ترامپ شاید در حال حاضر بیش از همه دامن رقیب ژاپن یعنی چین را گرفته، اما در طول این سالها همیشه زمزمه‌های رویکرد مشابه با ژاپن به ویژه درباره خودروهای ژاپنی که بازار سوداوری در آمریکا دارند داشته و حالا ترامپ در آستانه اجرای کردن این تصمیم علیه ژاپن است.
به نظر می‌رسد که به دلیل عمق اختلافات و زوایای پیچیده روابط بازرگانی دو کشور، وضعیت یک بام و دو هوای ترامپ در برابر ژاپن فعلا ادامه خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید بازار کشورش پر از کالاهای ژاپنی است، اما درهای ژاپن به روی تولیدات آمریکایی باز نیست. مقامات ژاپنی البته معتقدند احتمال دستیابی به هر گونه توافق در جریان سفر کنونی ترامپ بعید است. درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر نوذر شفیع، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
رحمان ابراهیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، ژاپنیا به اصطلاح فرش قرمز پهن کردن برای آقای ترامپ و این فرش قرمز رو ناظران سیاسی به عنوان یک دعوت پرتجمل در واقع تعبیر کردن. اینکه پرسش اینجاست که آیا ژاپن میخواد که از اون درگیری های تجاری که ممکنه از اون جنس که بین آمریکا و چین اتفاق افتاد خودش رو در واقع برنه؟
در کل ژاپن خودش رو مثل یک مروارید میدونه که در پوسته سر آمریکایی ها محافظت میشه. این نگاه کلیشون هست. لذا آمریکایی ها برای ژاپنی ها اهمیت داره. منتها این فرش قرمز پهن کردن بخشش به خاطر این هست، بخشش هم به خاطر این است که ژاپنی ها طی حداقل یکی دو روز گذشته صحبت هایی رو مطرح کردن که خیلی به مذاق آمریکایی ها خوش نیامده، به خصوص اتفاقا در ارتباط با ایران، یعنی یک نگاه مثبتی به ایران نشون داده و این برای آمریکایی‌ها نگران کننده است که چرا ژاپن این نگرش مثبت رو به ایران پیدا کرده. لذا ممکن است برای اینکه در حقیقت به گونه ای نظر آمریکایی‌ها را جلب کنند نسبت به این جهتگیری که داشتند، میتونه مثلا این تشریفات بالا به خاطر این بوده باشه.
آقای دکتر، اشاره کردید به منتقدان و البته اینکه ژاپن خودشو کاملا وابسته به آمریکا میدونه در حوزه به خصوص تامین امنیت. این طرف هم مردم و هم احزاب اپوزیسیون در ژاپن به حال به آقای شینزو آبه انتقاد دارن و خیلی تظاهرات برگزار میشه برای استقلال کشورشون از وابستگی نظامی به آمریکا. آمریکا هم در واقع نشون داده که شریک قابل اعتمادی نیست، تو بزنگاه‌های مختلف پشت شرکاش رو خالی کرده. فکر می‌کنید که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ژاپن به همین منوال ادامه میده؟
ببینید، من به نظرم نه. ژاپن الان، یعنی مدت‌ها پیش، حتی در اوج جنگ سرد هم با یه پدیده مواجه بود به نام ابهام استراتژیک. معنی ابهام استراتژیک این بود که اگر روزی ژاپن با کشوری به نام سر چین درگیری نظامی پیدا کرد،
بله،
آیا ایالات متحده آمریکا حاضر هست به خاطر ژاپن خاک ایالات متحده آمریکا هدف موشک‌های چینی قرار بگیری یا نه؟
بله.
محافل استراتژیک ژاپن به نتیجه که نه، آمریکا این کارو نخواهد کرد.
بله.
بنابراین جریان‌های راست و همینطور جریان‌های ناسیونالیسم و جریان‌هایی که ملیتاریستن الان مسیر ژاپن رو به سمت استقلال و یا حداقل کاهش وابستگی نظامی ایالات متحده آمریکا سوق میدن. منتها این روند یک روندی است که سعی میشه از طریق سیاست همراهی، گاهی اوقات پنهانسازی و از طریق این سیاست ها پیش بره. میخوام بگم ژاپن مسیر اصلیش رو انتخاب کرده و اون کاهش وابستگی نظامی با آمریکا. منتها این کاهش وابستگی نظامی به معنی قطع وابستگی نیست. برای ژاپن تحت در محیط پیرامونیش برای خودش متصور هست که شاید به طور یک جانبه نکنه، در مقابل اون تهدیدات مقاومت کنیم.
خیلی ازتون ممنونم که دعوت جهان سیاست رو برای گفتگو پذیرفتید.
قربونه در خدمت.
اصل شما بخیر، خدا نگهدار. شنوندگان محترم جهان سیاست، اگر نظری داشتید راجع به این گفتگو یا اتفاقاتی که در واقع بین ژاپن و آمریکا میفته، نظرتون رو به 3900 پیامک کنید.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز، میکروفون خبرساز از بررسی ابعاد و آثار قدرت مقاومت در لبنان و منطقه گزارش می‌دهد.
سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در 19 سالگرد آزادسازی جنوب لبنان گفت که ایجاد معادله قدرت در لبنان از مهمترین نتایج پیروزی مقاومت در سال 2000 بود.
با این پیروزی مشخص شد در لبنان قدرتی وجود داره که بتونه رژیم صهیونیستی رو بدون دستاوردی از لبنان بیرون بیاندازد.
دبیر کل حزب الله لبنان همچنین روز قدس امسال را روز رویارویی و مقابله با طرح آمریکایی معامله قرن است و تاکید کرد با اسکان آوارگان فلسطینی در سایر کشورها مخالفیم و بر حق بازگشت آوارگان به سرزمین خودشان تاکید داریم. بنابراین شاید بتوان گفت که روز قدس امسال با سالهای گذشته متفاوت است و بر اساس آنچه در منطقه رخ می‌دهد به نظر می‌رسد که ترامپ و دامادش جارد کوشنر می‌خواهند طرح موسوم به معامله قرن را تا قبل از پایان ماه مبارک رمضان اعلام کنند و همین مسئله اهمیت روز قدس را بیشتر می‌کند. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در این مراسم به این نکته هم اشاره کرد.
اولین فاز معامله قرن قراره که در بحرین کلید بخوره. همه ما برای مقابله با این معامله که به دنبال از بین بردن مسئله فلسطین است مسئول هستیم. مواضع ملت و علما و گروه‌های سیاسی در بحرین مبنی بر مخالفت با آغاز اولین گام معامله قرن در کشورشان بسیار مهمه. در واقع هدف قرار دادن جمهوری اسلامی ایران با معامله قرن در ارتباط.
اوضاع منطقه غرب آسیا از سال 2011 کنون در شرایطی استثنایی قرار دارد. این اتفاقات تا حد زیادی بر مبنای این است که رژیم صهیونیستی بتواند کنترل منطقه را در دست بگیرد و مشروعیت این رژیم به رسمیت شناخته شود. معامله قرن عنوان تبلیغاتی پیشنهادی است که دولت آمریکا از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در حال طراحی آن است. فرمولی که به زعم آمریکا قرار است به بیش از 70 سال مناقشه بین فلسطین و رژیم صهیونیستی پایان دهد. شبکه خبری المنار.
طرح پیشنهادی دولت آمریکا برای پایان منازعه اسرائیل با فلسطین و مقدمه‌ای برای عادی سازی روابط عربی اسرائیلی است. اختلاف فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بر سر مرزهای دو طرف، حقوق شهروندی و حاکمیت ملی، اختلافی بنیادین است که در مواضع کلیدی دو طرف ریشه دارد. با این حال تبلیغات رسمی آمریکا درباره طرح صلح بر این مبنا استوار است که در آن مواضع هر دو طرف در نظر گرفته شده و موفقیت طرح در گروه پذیرش طرح از سوی دو طرف است. این در حالی است که طرف فلسطینی این مسئله را کامل رد می‌کند.
همچنین مصطفی البرقوسی، دبیر کل جنبش ابتکار ملی فلسطین، در این خصوص این طور می‌گوید:
هیچ قدرتی در جهان از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی‌تواند ملت فلسطین را از مبارزه برای احقاق حقوق مشروع و قانونیش باز دارد. اقدامات اخیر دولت آمریکا و شخص ترامپ که قدس را به عنوان پایتراییل و حاکمیت آن را بر جولان به رسمیت شناخت و در مقابل اقدامات نتانیاهو برای الحاق کرانه باختری به شهرک‌های صهیونیست نشین سکوت کرد و معتقد به درخواست تشکیل دو کشور مستقل است، شاهدی بر این مدعا است که آنها پایبند به افکار و مفاهیم قدیمی هستند.
ممنون از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. در آستانه دومین شب از شب‌های قدر از طرف خودم و همکارانم در جهان سیاست از حضور شما خوبان و بندگان صالح خدا التماس دعا داریم. عصر شما بخیر. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 هرتز، ایران را بشنو.
فردا برای